بسم الله الرحمن الرحیم. 23 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 27/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ما عرض کردیم که قبل از آنی که بیایم دلیل برای اصل لزوم حکومت بیاریم، یه بررسی اجمالی از روایات و مثلا یه مختصری هم از فتاوا، از فتاوا رو هر جاش روایت نداشتیم، یعنی بر نخوردیم، فتاوا به یه روز کلکش میکنیم انشاءالله. بله، این روایات داشتیم مراجعه میکردیم و استقصا هم نیست از ما، استقصایش با آقایون، ما همطور به چشمم اگر یه جا خورده همطور نگاه کردم رفت. حالا کتاب ارث، این ابواب و موانع الارث، باب دومش، روایت صحیح هم هست که خلاصش یه کسی مسلمانی میمیره و وارث مسلمونش یه پسر برادر مسلمون و یه پسر خواهر مسلمون داره و اولادش مسیحی هم نصرانی هم. این روایت اینه: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن عبدالملک ابن اعین و مالک ابن اعین جمیعا عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن نصرانی، نه ببخشید من گفتم مسلمون، نصرانی، عن نصرانی مات و له ابن اخ مسلم و ابن اخت مسلم. مسیحی میمیره، اینو میدونیم، کافر تا مادامی که وارث مسلمون داره، وارث کافرش ازش نمیتونه ارث ببره. کافرم در صورت، یعنی مسلمان ارثش هیچ وقت به کافر نمیرسه. مسلمان ای بمیره و وارث مسلمون داره، ارثشو میدن به وارث مسلمون. اگه وارث مسلمون نداره، ارثش به امام میرسه. مال مسلمون لوتی خور نمیشه خلاصه. اما کافر اگه بمیره وارث مسلمون ای داره، درست به وارث مسلمون میرسه. اگر نداره وقت به وارث کافرش میرسه. حالا اینجا مسیحی مرده، وارث مسلمان طبقه دوم داره، نصرانی مات و له ابن اخ مسلم و ابن اخت مسلم که طبقه دوم هم و له اولاد و زوجه نصارا، اما طبقه اولش مسیحی هم. خب اینجا چون وارث مسلمون داره، ارث را باید داد به وارث مسلمون ولو طبقه بعدی باشه. فقال، حضرت فرمود: ارا ان یعطا ابن اخیه المسلم ثلثی ما ترکه و یعطا ابن اخته المسلم ثلث ما ترک. بچه برادر دو ثلث میبرد، بچه خواهر یه ثلث، یه سهم پدر و مادرشونو میبرن. الم یکن له ولد صغار، اگه این اولاد صغیر نیستن، اما اگه اولاد صغیرن و چون خودش مسیحی بوده، بچه ها که صغیرن حکم مسیحیت برشون بار میشه، ولی خب صغیرن گناه ندارن، چه بکنیم؟ اینجا این مسئله پیش میاد که بچه هایی که صغیرن، این دوتا که ارث بردن، این دوتا مسلمان، این بچه ها رو بایستی بزرگ کنن، وقت بعد بچه ها اگه مسلمون شدن مطابق این روایت ارث رو میدن به خود بچه ها، و اگه در بچگی اظهار اسلام کردن، خیلی اطمینان نداریم. اینجا امام زیر نظر میگیره، اگر چنانچه وقتی بزرگ شدن برشون عرضه میداره اسلام، و اگر همون اسلام بچگی رو ادامه دادن، مالو تحویلشون میده. حالا ببینیم اینجا داره که لم یکن له ولدون صغار، اگه اولاد صغار نداره که مالو میدن به او پسر برادر و پسر خواهر. فان کان له ولدون صغار، اگر این مسیحی اولاد صغار داره، فان علی الوارثین ان ينفقا علی الصغار مما ورثا عن ابیهم حتی یدرکو. اون پسر برادر و پسر خواهری که مسلمونن، این بچه صغیرا رو باید خرجشون رو بدن تا بزرگ بشن. قیل له کیف ينفقان علی الصغار، خرج بچه ها چجوری بدن؟ فرمود به همون جور که ارث بردن، اون دو برابر برده، اون یه برابر، مخارج هم اینجور بدن. قال یخرج وارث الثلثین ثلثی نفقه و یخرج وارث الثلث ثلث نفقه. فاذا ادرکو، وقتی که بچه ها بزرگ شدن، قطع اون نفقه انها، یه خرجی بهشون نمیدن، اونا میرن مسیحی میشن و به کلیسا و دیگه برن هر عزاشون رو میخوان بگیرن. حالا از اینجا محل شاهد ماست. قیل له، از امام پرسیده شد که این بچه صغیرا، خب دیدن پا ارث تو کاره، گفتن بابا ما مسلمونی. قیل له فان اسلم اولاده و هم صغار، بچه ها که صغیرن ای اظهار اسلام کردن، ای مالو الان بهشون بدیم ندیم، ممکن است ای مثلا هنوز برای فقط مال باشد اسلامشون، چون رفع القلم عن السبیل، ای اشکالا میاد تو کار. فان اسلم اولاده و هم صغار، اینجا مال را به اون پسر برادر و پسر خواهر دیگه نمیدن، چون اینا اظهار اسلام کردن. از اون طرف اینا صغیرن، ما رو تحویل اینا که نمیشد بدیم، تحویل امام میدن. قال یدفع ما ترک ابوهم الی الامام، اینجا ارث رو میدن تحویل امام، برای اینکه این پدرش که مرده جدن برفض داشته باشه لاون مسیحیه، پس اون وقت قیم صغار میشه امام به اصطلاح. اینجا تحویل امام میدن حتی یدرکو، تا بچه ها بزرگ بشن، این بچه هایی که اظهار اسلام کردن. فان اتمو علی الاسلام اذا ادرکو، اگر چنون چه بر اسلام تموم موندن وقتی که این بالغ شدن، که حالا این اسلام وقتشون اصلا قبول نیست، یا نه قبولن باشه چون صغیرن ما رو نمیشه بهشون بالاخره تحویل داد. این اتمو علی الاسلام اذا ادرکو دفع الامام میراثه الیه، ارثو بهشون تحویل میده. و این لم یتمو علی الاسلام اذا ادرکو، اما اگر چنانچه وقتی که بالغ شدن به اسلام باقی نموندن، دفع الامام میراثه الی ابن اخیه و ابن اخته المسلمین، یدفع الی ابن اخیه ثلثی ما ترک و یدفع الی ما ترک. این معلوم میشه اگر اسلامشون هم قبول شده باشه، اما مثل شرط متأخر مشروط است به این که باقی بمونه تا زمان بلوغشون، و الا اگر چنانچه اسلامشون در حال صغر قبول بشه و مشروط هم نباشد به بقا، خب این مال مال اینا شده. بعد که مال اینا شد، اینا که کافر شدن دیگه، وقتی که بالغ شدن کافر شدن دیگه، چرا برگردد به او ابن اخ و ابن اخ؟ این اجمالا یه اندازه رو معلوم میشه که اسلام این بچه ها یه اسلام منجزی نیست، پدر هواست خلاصه. بله خانگم همین ما این روایت ها داریم بحث میکنیم. ظاهر این میدونم میفهمم، اما حالا این روایتو این روایت معلوم میشه که در ارث بردنشون اجمالا اینجوری که اسلام صغیر سبب بشه که منجزن مالک بشه، که دیگه او ابن اخ و ابن اخت هیچ کاره بشن. ظاهر این روایت نیست، اینجوری نیست. در ارث بردنشون اقلا اسلامشون مشروط است به این که باقی باشه تا زمان کبر. اگر چنون چه در زمان کبر بالغ شدن به اسلام باقی موندن که بسیار خوب، امام مالو تحویلشون میده، و اگر باقی نموندن ینکشف و که وارث او ابن اخ و ابن اختم، امام ما رو تحویل اونا میده. حالی ظاهر روایت اینه بالاخره، یا اسلامشون پدر حواس و منجز نی، یا اگرم اسلامشون قبول باشه اما در ارث بردن این مشروط است به این که باقی باشه تا زمان کبر، که اگه باقی نه آقای جان، که اگه باقی نموند اسلامشون تا زمان کبر ینکشف و که این مال مال اینا نشده و مال مال ابن اخ و ابن اخت مسلم اینه، و الا اگر اسلامشون 100% قبول و ارثم منجزن مال این دوتا شده، بعد که بالغ شدم کافر شدم، اون وقت این ارث چرا به او ابن اخ و ابن اخت مسلم دوباره برگرده؟ بله؟ یعنی وقتی که یک کسی مرتد شد ارثش اونجا مرتد نمیدن به وارث مسلمون، یا اونجا به امام باید برسه؟ بله. حالا ما مراجعه نکردیم اینجا تو علایی، حالا این معلوم شه اسم، این حالا محل بحثمانی گیرم سر این جهته که پس یه همچی مسئله اگر باشد میراث در اختیار امام قرار میگیره، معلوم میشه پس مسئله امام و حکومت مطرحه. حالا این امام فقط مراد امام اصل است که یا نه مراد یعنی حاکم مسلمین، و اون وقت از باب قدر متیقن دیگه نمیشه باشد انسان بگه قدر متیقن که بگو نه مثلا عدول امام، اینم نه، این امام فقط بوده. پس معلوم میشه که اصلا وظیفه مال حاکمه. حالا بگذاریم، خیلی مهم نیست، اینم بالاخره یه روایت. روایت دیگر در باب سوم همین کتاب ارث، بله، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی بصیر یعنی المرادی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، اینم روایتی صحیح هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل مسلم مات و له ام نصرانیه و له زوجت و ولد مسلمون، قال ان اسلمت امه قبل ان یقسم میراثه اعطیت الصوت، پیش از تقسیم اگر چنون چه وارث کافر مسلمون بشه سهمشو بهش میدم. قلت فان لم یکن له امرأتون ولا ولدون ولا وارثون له سهم فی الکتاب مسلمین، اصلا وارث مسلمون نداره، و له قرابتون نصارا ممن له سهم فی الکتاب لو کانوا مسلمین، همه وارثاش مسیحی هست، لمن یکونو میراثو، ارثشو به کی میدین؟ قال ان اسلمت امه فان میراثه لها. اینجا البته یه بحثی هست که اگر یه وارث داشته باشد شخص و مسلمان، اینجا مال به اوی وارث منتقل میشه دیگه، بعد اگه اونا کافر و مسلمان هم بشن فایده نداره. اما اگه چند تا وارث مسلمان داره، وقت قبل از تقسیم اگر یکی از کافر و مسلمان بشه سهمشو میبره. در این روایت مفروض اینه که همه مسیحیان، اون وقت چون همه مسیحیان قاعدتا ارث باید به امام برسه دیگه. معذالک میفرماد اگه مادرش مسلمون شد ارث به مادرش داده میشه، که معلوم میشه اون مسئله ای که اگر یه وارث مسلمون بیشتر ندارد، این بلا فاصله مالو میدن به وارث مسلمون و اسلام کفار فایده ندارد، او یه وارث مسلمون مورد غیر امامه، کنهو نوبت به امام وقتی میرسه که دیگه هیچ راهی نباشد که ارثو به وارثش بدیم. اگر مثلا یه کسی بمیره، یه پسر خاله مسلمون داره، از یه مسلمون داره و تمامی ورثش کافر، اینجا مال به او یه پسر خاله مسلمون میرسه و بعد اونا هر کدوم هم مسلمون بشن یه فایده نداره. اگه چند نفر باشن وارث مسلمون، وقت چون مسئله تقسیم میاد تو کار، وقت قبل القسمه اگه یک کدوم از کافرها مسلمون بشه سهمشو میبره. اما اگه یه نفر وارث داشته باشه مسلمون، یه مسئله تقسیم مطرح نیست که، مال بلافاصله منتقل میشه به اون مسلمون. این حکم مال غیر امامه، از این روایت استفاده میشه و فتوام دادن. ببینید قالم لا وارث له، قال ان، خب اون دلیل نمیگه، برای که ممکنه یک کسی بگه خب امام که مسلمونه، ولی این جوابش نیست که شخص امام وارث نیست. اصلا این که مال امام وارثه یعنی مال بی صاحبه، در بیت المال مسلمین اختیارش دست امامه، نه ملک شخص امامه. ببین قال، حضرت فرمود ان اسلمت امه، اینجا با این که وارث مسلمون هیچ نداره، فقط امام هست مسلمون، دیگه قاعدتا نبایستی اسلام مادر فایده داشته باشه، اما با امام حکم وارث واحد معامله وارث واحد نمیشه. خلاصه این اسم فرماد این اسلمت امه فا این میراثه لها و این لم تسلم امابته ممن له سهم فی الکتاب فان میراثه له، هر یک از وارثا ولو بعدا مسلمون بشه ارثو به او میدن. فان لم یسلم احد من قرابته فان میراثه للامام. خب یه از روایاتی است که دلالت داره که وارث من لا وارث له امام است در حقیقت، منتها خصوصیتی که در این روایت هست اینه که این مسئله‌ای که گفتند اگر چنونچه یک کسی بمیرد و وارث مسلمون دارد، وارث کافرم دارد، اگر وارث مسلمان وارث واحد باشد، ارث بلا فاصله به وارث واحد منتقل میشه و کفار دیگه مسلمون هم بشن فایده نداره. اما اگه چند تو وارث مسلمون داره، چون مسئله تقسیم تو کار میاد، وقت اگه قبل القسمه یک کدوم مسلمون بشن تو کافرا سهمشونو میبرن. این حکم مال غیر امامه، اگه فرض کردیم وارث مسلمان فقط امامه، اینجا همچین نیست که بگی مال به امام منتقل شد رفت تو بیت المال دیگه اسلام اونا فایده نداره. نه، اگر یکی از اونا مسلمان بشن اینجا مال از تو بیت المال خلاصه در میاد، باید بدن به اون وارث مسلمان. بله، وقت بله وقت ما عرض کردیم امام مراد مسئله ارث که دیگه فقط در زمان ظهور امام که نیست، که اصلا این میراث و هو می وارث و من لا وارث له در باب من لا وارث له روایات سه جور تعبیر داره با ابواب اینا. من اون روایت هم یادداشتم تا نمیخونم اونا رو، دیگه آقایون خودشون مراجعه کنن. ابواب و ولاء زمان الجریر اول امامه، اونجا باب سوم در هم کتاب ارث. روایات سه دسته، یه دستش میگه ماله من الانفال، این کسی که بمیرد و وارث ندارد ماله من الانفال، این یه دسته. یه دست روایات میگه مالش من مال امامه، مثل مرسله حماد که راجع به امام داشت و هو وارث و من لا وارث له. روایت دیگه هم داریم، بعضی از روایات داره یجعل فی بیت مال المسلمین، و آقایون اینجا عزا گرفتن حتی صاحب وسائل که اینی که میگه فی بیت مال المسلمین منافات دارد با اونی که گفته مال امامه. خب شاید مراد اینه، یعنی او بیت المال که مال خودی امامه. این به نظر میاد که آقایون همه تو ذهنشون این بوده که اجازه بدن، آقایون خیال کردن که این روایات که میگه مال مال امامه است، یعنی آقا اجازه بفرمایید این روایاتی که میگه مال مال امامه است یعنی مال شخص امامه، برای شخص امام یه بیت المال فرض کردن، بعد یه بیت مال مسلمین هم جدا فرض کردن، اینا نیست. امام یعنی حاکم مسلمین، مالم مال امامه است. عرض کردم حیثیت امامت حیثیت تقییدی است نه حیثیت تعلیلیه، یعنی اصلا مالک حیثیت امامت و حکومته. مثل اینکه در هر کشوری زمینها و دریاها و جنگلها و اینجور چیزایی که مال شخص خاصی نیست میگن مال دولته، مال حکومته. خب مال حکومته یعنی چه؟ یعنی اموال عمومیه در اختیار حکومته که حکومت باید به مصلحت همه مصرف بکنه، منتها البته مخارج شخص امام و اون چیزایی که شأن امامه اونام جز مصالح مسلمینه. این معنا که یه روایاتی میگه میراث من لا وارث له مال بیت و مال المسلمین، یجعل فی بیت مال المسلمین. یه روایاتی میگه که مال امامه، یه روایاتی میگه مال انفال جز انفال، اینا با هم تنافی نداره، یکیه همه. انفال هم گفتیم انفال مال شخص امام نیست، للقائمه به امور المسلمین. روایت محکم و متشابه داشت ثم ان للقائمه به امور المسلمین الانفال، ملاک و قائمه به امور مسلمین است، مال شخص امام نیست. منتها شخص امام هم عرض کردم حفظش از مصالح مسلمینه، بنابراین این روایت هیچ تعارض نداره و این روایاتم خودش دلیل بر این معناست که مسلمان ها بیت المال دارن، قائمه به امور دارن، حاکم دارن. این نه این که مال حضرت ولی است، عجل الله تعالی فرجه، مال شخص ایشون باشه، اینطور که آقایون مشک کردن مثل مرحوم آجاق. آقای اجازه بفرما اجازه بفرما، خیلی خوب اجازه بفرما، مثل مرحوم آجاق رضا و اینها وقتی که در باب سهم امام و در باب انفال و اینا همه رو مثل که خیال کردن خداوند تبارک و تعالی اینا رو برای شخص امام قرار داده، بعد میگن خب حالا روایاتی داریم که اگه مال شخصی رو نمیتونیم بهش برسونیم از طرف او صدقه بدیم، ثوابش رو برای او قرار بدیم، پس بنابراین اینا رو صدقه بدیم از طرف حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، ثوابش مال حضرت حجت باشه، از بابی که دسترسی نداریم بهش بدیم. این به نظر من اینا کتفهمی، خلاصه خداوند نمیاد تمام بیابون اجازه بفرمایید، خدا تمام بیاب اجازه بفرمایید تمام بیابونها و دریاها و معادن و جنگلها و یه پنجم مال مردم و میراث مند و وارث الله و هر چی از این جور چیزا، اینا رو تشریع، اصلا این جور تشریع با منطق اسلام با سبک اسلام جور نیست. ای بابا یه چیزی تو دنیا که اگر یه کسی کاری کرده است روی زمینی، کارش و مالکه، روی جا مثلا فرض بگی زحمتی کشیده، بازده کارش است مالکش، اونی که یه اثر دسترنج شخص خاصی نی، دسترنج باباش هم نی، حالا یک باباش زحمت کشیده به این ارث رسیده، نه دسترنج باباشه، نه دسترنج خودشه، نه با دسترنجش خریده، حالا یکی دیگه رفته کار کرده رو زمین بعد میفروشه به من، خب منم پولا رو باز دسترنج منه. اما همطوری ای جنگل، ای بیابون، همطوری اینا خداوند برای یه شخص قرار داده باشه، بعد حالا بگیم آقا زفر بعد ما بابا ما روایات تحلیل رو دیدیم، نوشتیم در آقا در کتاب خمس شما مراجعه کن، اخبار تحلیل ما اونجا بگیم اینا مال شخص خاصه، اون وقت اونطور که آقایون معاش کردن. بعضی میگن ما علم داریم به رضایت حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، چون علم به رضایت داریم در این راه مصرف میکنیم سهم امرو. شما مکاسب شیخ انصاری علیه رحمه رو خونده که اونجا میفرمان مال غیر را ولو علم به رضایت هم داشته باشی اگه معامله بکنی بازم معامله فضولیه، صرف رضایت که کافی نی برای صحت معامله، بایستی اجازه او باشه، وکالت او باشه، صرف این که من میدونم طرف راضیه معامله فضولی، از فضولیت که خارج نمیشه. علم به رضایت داری بعضی از این رام، بعضی از این باب که ما چون نمیتونیم به صاحبش برسونیم ولو صاحبش میدونیم حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، متوسل بشیم به اون روایتی که بابا میگه با هم رفیقی داشتیم در مکه و همسفر بودیم، بعد وسط راه چمدونش پیش من مونده مثلا و حالا جاشم بلد نیستم، با این که شخصشو میدونم اما چون آدرسشو بلد نیستم، حضرت فرمود صدقه بده از طرفی. ما به این روایت ها متوسل بشیم، بعد بیان بگیم اینا همه ای انفال، همه ای سهم امام ها، اینا مال شخص حضرت حجت، حالا ما علم به رضایت داریم روش ما. یا بیان بگیم که مثلا صدقه بده از طرف حضرت، اینا درست نیست، اینا مال آقا مال قائمه به امور المسلمین، اینم معنیش یعنی مال مسلمین است، در اختیار قائمه به امور مسلمینه. ای خواستی معامله بکنیم رو پول هم میخوایم بابا این پول سهمه ما میخوایم برم باش باغ بخریم، میخوایم بریم باش گندم بخریم، میخوایم بریم باش نون بخریم، بابا میخوایم معامله کنیم رو پول هم میخوایم نون بخریم، وقت صرف رضایت که معامله از حضور دست خارج نمیشه. اجازه بفرمایید. خب بله خب معلوم میشه اسلام در حال صغر مالکیت منجز نمیاره، اجمالا روایت مفادش این بود. نه بچه های خود شخص معین، چون ابن اخ و ابن اخت مسلمونن، اما بچه های خودش نه خودش مسیحی بوده، بچه ها شکم مسیحیت برشون باره. اگه در حال صغر اظهار اسلام کردن، اسلام در حال صغر جوری که مالکیت منجز بیارد نیست، از این روایت اینجور استفاده میشود. حالا ببین نه ما اونی که محل بحث ما بود این بود که مسئله امام و حکومت و بیت المال و اینجور چیزا در این مسائل مطرحه. بله خب این باید بحث کرد، اون در جاش باید بحث کرد. آقا اجازه فرمایید، از هم گذشتیم، آقا از روایات ارث هم گذشتیم. پس آقا اجازه بفرمایید، پس روایاتی که در باب ارث بود، باب دوم موانع ارث، باب سوم موانع ارث، یکم ابواب زمان جریره و امامت، یه روایت دیگه در باب ارث هست که در موجبات ارث، باب سوم ابواب و موجبات الارث، باب سوم صحیحت و هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یستقیم الناس علی الفرائض و الطلاق الا بالسیف، مردم مستقیم نیستند بر واجبات، یعنی فرائض مراد مسائل ارث، و طلاق مگه با شمشیر. پس یعنی اگه بخواد مسائل ارث و مسائل طلاق اجرا بشد احتیاج به یه حکومت مقتدری هست. این دیگه نمیشد بکن فقط زمان ظهور حضرت این حکم ها. نه معلوم میشه بایست، یعنی یه چیزی کلی ازش استفاده میشه، همونی که من از صحیحه زراره استفاده کردم اون روز اول که خداوند تبارک و تعالایی که یه مقرراتی رو در اسلام تشریع کرده از نماز گرفته، اون روایت دعائم نمازو داره دیگه، نماز و حج و زکات و اینا ول ولایت، او وقت بعد فرمود ولایت از همه اینا مهمتره، دلیلشو آورد لأنها مفتاحهن والوالی هو دلیل علیهن. نکته این است ای از این روایت ها ما میفهمیم که اسلام یه دینی که فقط قانون گذاشته باشد، دین قانون گذاری، فقط نماز و روزه و حج و ارث و طلاق و نکاح و قانونا رو بگذارد و برای اجرایش برنامه نداشته باشد، اینجور نی، بلکه همینطور که مقن اسلام خلاصه تقنین کرده و در تمام مراحل از عبادات گرفته تا او آخر دیار، همینطور که قوانین و مقررات برای همه این امور معین کرده، در باب فرائضم مسائل ارث، کی مالک است کی مالک نیست، اینا رو معین کرده، طلاقم مثلا یه قوانینی داره، در کنار اینا مجری هم در نظر گرفته که باید شمشیر کنه. این که میفرماد لا یستقیم الناس علی الفرائض و طلاق الا بالسیف، معناش اینه که شارع مقدس اسلام برای قوانینش مجری هم در نظر گرفته و قوه اجراییه قدرت میخواد شمشی. اینم یه روایت. بله بسیار. کجا داره؟ بله بسیار. خب این هم یه روایت در باب موجبات ارث که لا یستقیم الناس علی الفرائض و الطلاق الا بالسیف. میام در کتاب قضا، آقا اجازه بفرمایید، در کتاب قضا اینا ما بایست هم تو فهرستوار رد بشیم، بله معطل هم میشیم. در کتاب قضا ابواب و صفات القاضی باب سوم روایت سلیمان بن خالد، ظاهرا سندش هم خوب باشه، حالا من اینجا وسائل نیاوردم بخون. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي او وصي نبي لنبيين داریم، نسخه کنبیین هم داریم، نسخه بدر. بله نه خیلی فرق بکنه. میفرماد آقا اجازه اتقوا الحکومه، آقا اجازه اتقوا الحکومه، از حکومت و حکومت یعنی فقط قضاوت یا حکومت یه معنای بالاتریه. اتقوا الحکومه حکمرانی، همه کس زیر بار حکمرانی نباید بره. اتقوا الحکومه برای اینکه حاکم یه شرایطی باید داشته باشه. فان الحکومه انما هی للامام، یه کسی که پیشوا باشد و شرایط پیشوا هم ذکر میکنی، العالم بالقضا، چون قضاوت یکی از شعب حکومته، ولذا همیشه قاضی ها رو حکام معین میکردن. حتی حضرت امیر هم شریح قاضی رو به عنوان قاضی نصب کرد، منتها چون بهش اطمینان نداشت، همچین میدونست یه خود آدم عوضیه، فرمود که خلاصه اون جایی که مقدمات همیشه نوشته شد او آخر حکم رو به من ارائه بده که زیر نظر خود حضرت باشه. همیشه قضات از طرف حکام معین می شدن و قضاوت من شعب الحکومه است. این اسمی فرماد فإن الحکومه انما هی للامام، اون کسی که پیشوای جامعه است، عالم به قضا باشد، عادل فی المسلمین، کنبی او وصی نبی، پیغمبر باشد یا وصی پیغمبر که خب اون وقت پس معلوم میشه که مسئله امامت اجمالا مطرحه. حالا ممتازم شما بیاید بگید از این روایت ما بگیم مراد به امام یعنی امام اصل، اون وقت معناش این میشه که پس در زمان غیبت دیگه مسئله حکومت مطرح نیست. اگه ای باشه دو وقت قضاوت چم دیگه باید مطرح نباشه، قضاوت چم باید تعطیل بشه و این نمیشه گفت. حالا با بحثش اینا بعد، این روایت چون بعدم مطرح میشه، ما اجمالا میخواستم که اشاره شده باشه به روایات که لفظ امام درش هست. این در باب سوم ابواب و صفات القاضی بود. در باب آداب قاضی باب دهم، اینجا صدوق عن الاسبغ ابن نباته قال قضا امیر المومنین علیه السلام، حضرت امیر المومنین فرمودن انما اخطأت القضاة فی دم او قطع فهو على بیت مال المسلمین، اون چه قاضی ها خطا می کنن در خون یا در دست بریدن، اشتباه کرد قاضی حکم اعدام کسی رو صادر کرد یا دستشو ببرن، بعد معلوم شد اشتباه بوده، این دیهشو باید داد. خب اون وقت دیهشو این قاضی بدبخت بیچاره اینقدر دیه از کجا بیارد بده، خطا هم بوده. اون تشکیلاتی که ای قاضی رو گذاشتست برای اینکه قضاوت بکنه، همون تشکیلات باید جورش هم بکشه. ملح الغون فعلیه الغون، پس این خطاش اونی که قاضی ها خطا میکنن بر بیت مال مسلمینه، پس معلوم میشه مسلمین بیت المالی دارن، تشکیلاتی دارن، لابد بیت المال یه اختیارداری هم داره و همو اختیاردار است که قاضیش هم نصب کرده، و الا این بی تناسب میشه که قاضی اشتباه کرده بیام از اینجا بسونیم، یه کسی نصب کرده قاضی رو، بیت المال هم در اختیار اونه، قاضی هم مستخدم اونه، باید جورشو بگیره. و یه چیز طبیعیه، امروز هم اگر چنون چه مامورینه مثلا فرض بگیر دولت تو تشکیلات سپاه، مثلا فرض بگیرین یه سپاهی اشتباه کرد، یا وقت عمدیه یا نه اشتباه کرد، خب از همون بودجه سپاه مثلا با جورشو بکشن، طبیعیش اینه دیگه. اینم یه روایت. روایت دیگر در ابواب مقدمات حدود باب 18 مرسلت البرقی عن امیر المومنین علیه السلام، من از هر بابی یه نمونه ذکر کردم و بسا توی باب چند طور روایت همه یکی ذکر کردم. عن امیر المومنین علیه السلام قال اذا قامت البینه، در هر چیز اگه بینه قائم شد، فلیس للامام ان یعفو، و ازا اقرر الرجل على نفسه فذلک الی امام ان شاء عفا و ان شاء قطع. باشه ما معید میشید شما، بله میفرماد اگه بینه قائم شد، در هر جرمی بینه قائم شد که ای دزدی کرده، دیگه امام نمیشه ببخشه. اما اگه طرف اقرار کرده، اینجا امام میتونه گذشت بکنه. روایات دیگه البته بسا معارض هم داشته باشه که ازش استفاده بشه، مطلقا امام میتونه ببخشه. حالا ما اون بحث رو نمیخوایم وارد بشیم، در کتاب حدود باید بحث کرد. اجمالا مسئله امام و حکومت مطرحه که امام عفو میکنه، امام اجرا میکنه. بله اینم یه روایت در ابواب مقدمات حدود. روایت دیگر باز ابواب مقدمات الحدود باب 28 محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن سلیمان ابن داوود المنقری عن حفص ابن قیاس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من یقیم الحدود، حدود رو کی اجرا میکنه و اقامه میکنه؟ از سلطان اول قاضی. خب از امام صادق میپرسه سلطان یعنی مثلا فرض بگه ابو جعفر منصور، اینو میخواد بپرسه یا نه میخواد بگه که در تشریع اسلام قاضی که حکم، خود قاضی باید اجرا حدود بکنه یا نه دستورش نصب کرده از اونجا باید دستور اجرا بیاد؟ ولی یه سوالیه، من یقیم الحدود از سلطان، مراد سلطان به حقه، از سلطان در روایات ما عرض کردم از حاکم، از حاکم به طور کلی تعبیر به امام شده، تعبیر به سلطان شده، تعبیر به والی شده، تعبیر به امیر شده، اینا تعبیرات مختلفه. حال از سلطان اول قاضی یا او قاضی که از ناحیه اونه، به اثر اینه قاضی قم که اومد حکم اعدام کسی رو صادر کرد، حالا اقامش هم مال خود قاضی است اجرایش یا نه او حاکم و امامی که قاضی بالاخره از طرف اونه او باید اجرا کنه؟ فقال، حضرت فرمود اقامت الحدود الى من الیه الحکم. یه بسیم گفته اجمال به نظر داره، اجمال داره، اقامه حدود به کسیست که به سوی اوز حکم، یعنی ماله سلطانه یا نه میخواد بفرمود هر کی حکم کرد خودشون باید اجرا کنه دیگه، اون کسی که بهش گفتن تو حکم بکن خودش که بعدم اجرا میکنه، این دیگه حالا به سلطان تازه باید اذن و پرونده رو بفرستن اونجا امضا کنه، اینا رو نمیخواد، همون که حکم کرده خودش هم اجرا میکنه. خیلی من به نظرم به زیر روایت ما نمیتونیم چیزی بگم. من که تفسیر کرده است که ما حالا تفسیر شیخ مفیدی که از ادله حدود شرعیه که نیست که، حالا این معلوم میشه اجمالا در اسلام سلطان مطرحه، قاضی مطرحه، اجراء حدود مطرحه، اینا هم این سائل سؤالش اینه که قاضی که هو کرده است که ای آقا دستش بریده بشه خودش و میبرند یا پرونده بهت برد بالا؟ حضرت هم فرمود اقامت الحدود الى من الیه الحکم، احتمال میدهد مراد به حکم یعنی همون که حکم کرده، خودت حکم کرده خودم اجرا کن دیگه. نه یعنی این که قاضی که اونی است که نصب، آقا اجازه بفرمایید، قضات رو نصب میکردن فقط برای فصل خصومت یا نه قاضی برای اینکه این شخص دوزی کرده است یا نه و حکمش دستشو ببری، این هم مربوط به قضات بوده،
مربوط به کیفیت جعلی تا چگونه برای قاضی یعنی حق اجراء حدود رو قاضی بدن یا نه.
یعنی قاضی ها دو قسمه، یه قاضی داریم که فقط بهش میگن قاضی، مثلا زمون ما یکی قاضی مدنیه، یکی دادگاه انقلاب قاضی انقلابه، یکی قاضی مثلا فرض بگیرید نم کیفریه مثلا اینجوری.
قاضی اصلا فقط مسئول فصل خصومت در نزاع‌های مردمه،
معلوم معلوم نی؟ معلوم. حالا بالاخره از که ما خیلی از این روایت چیز نمیفهمیم، حالا می جالب هست. خیلی خوب، بالاخره اینم یه روایه. بله، ما مثل که وقتمون تقریبا تموم شده، حالا ما چون یه روایت دیگه بیشتر نداریم که دیگه از روایت ها تموم شده باشیم گذشته باشیم. ببینید، با اینکه وقتمون گذشته است، روایت آخریست که دیگه فردا روایت نداشته باشیم. ابواب قصاص، باب ششم، صحیحه ابی ولاد، باب شستم. من نوشتم ششم، ظاهرن شستم باشه، من اشتباه نوشته باشم، ظاهرن باب شستم صحیحه تو ابی ولاد ان ابی عبدالله علیه السلام. خلاصش اینه، یه مسلمانی مسلمان دیگری رو کشته و مقتول قوم و خیشش هم اهل ذمه اینجا و قبولم نکردن اسلام را. خب اون کسی که بیاد خون این مسلمان را زنده کنه، حالا یا قصاص کنه یا دیه بگیره. کیه؟ اینم در حقیقت از شعب همون مسئله است که وارث من لا وارث له امامه. روایت چون مفصله است، من اینجا مجملش کردم که مسلمان فی مسلمن قتله مسلم و اولیاش از اهل ذمه و اسلامم قبول نکردن. ظاهرا باب شستم باشه در ابواب قصاص، من ششم غلط نوشتم. اینجا حضرت فرمود امام ولی امرشه، ان شاء قتل و ان شاء اخذ الدیه فجعلها فی بیت مال المسلمین. باز ببین، با اینکه وارث من لا وارث له امامه، میگه ولی امر این مسلمان امامه، میخواد قصاص میکنه، نمیخواد دیه میگیره میذاره تو بیت مال مسلمین. یعنی ما شخص امام نیست، تو بیت مال میذاره. این هم یه روایت که پس معلوم میشه که مسلمون ها امامی دارن، حاکمی دارن، که اگر چنون چه یه مسلمون کشته شد و وارث مسلمون نداره، او قصاصش حق القصاص. یه چیز تازهی که این روایت داره اینه که امام حق القصاص هم داره، برای اینکه خون ای بابا پامال نشه، میتونه قصاص کنه، میتونه دیه بگیره بیزه تو بیت ما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.